السلام عليك يا أبا عبد الله.
با کاروان برنامه از صدای مرکز مازندران
به نام حضرت دوست. سلام بر سپید موی غرق به خون، سلام بر کسی که در راه خدا به خون خود غلتید، سلام بر عزیزی که حرمت او نادیده گرفته شد، سلام بر سید شهیدان، سلام بر ساکن صحرای کربلا.
یاد دمایب زو میبارم یارم یارم، غم تو آقا بیمارم یارم یارم. غم اگه مال تو باشه با خیال تو باشه، با جون و دل میخوامش، دل که میخواد رو سفید شه باید آخر شهید شه، تو رکاب امامش با کن از کار من گره، یا عین الله ناظره نوکر جا سمت خونه با کجا بره.
عاشقان حسین در 38 منزل با کاروان همراه می شویم و روایت دکتر محمد گلدوست را می شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور شنوندگان عزیز، به شما محبین اهل البیت، تخصیصا محبین آقای امام حسین علیه السلام. تا اینجا مطلب رو عرض کردیم که امام حدود 21 منزل رو پشت سر گذاشت، اتفاقات هر منزل رو به طور اختصار توضیح عرض کردیم و عرض میکنیم. منزل 22 رسید به قطانیه. خود قطانیه یک جایی است که نزدیک کوفه است و نام یکی از چشمه های اونجا همین قطانیه است. امام روز سه‌شنبه 29 ذی‌الحجه مساوی با نهم مهر به این منطقه رسید و حره ابن یزید ریاهی هم همینجوری امام رو مشایعت میکرد و امام به اینجا رسید. این مکان دوراهی و چندراهی بوده که کاروانهایی که پس از رسیدن به اینجا راه خودشون رو انتخاب میکردن که به کجا برن و اتفاق خاصی مورخان اینجا ذکر نکردن. امام با کسی ملاقات بکنه، سخنرانی اتفاق خاصی اینجا صورت نگرفت. تا رسید به منزل 23 قصر بنی مقاتل. این قصر منصوب به مقاتل ابن حسانه. پس قصر بنی مقاتل یه قصری بوده، مال یه نفر هم بوده. میگم امام تقریبا یه نصف روز اینجا اتراق کرد، اینجا توقف کرد، در این مکان درنگ کرد و تا کربلا زیاد فاصله‌ای نداشت. در این قصر بنی مقاتل در تاریخ داریم یه مسجد خیلی نسبتاً بزرگی هم اینجا داشت و چند تا بنا و خانه ساده گلی و بعضی میگن سنگی تو این مکان داشته، چند تا خونه، چند تا بنا، چند حلقه چا هم همینجا بوده. پس امام تا اینجا آب داشت، چند حلقه جا هم اینجا بوده، امام آب رو اینجا برداشتن. امام روز چهارشنبه اول ماه محرم و تقریبا همون سال 61 هجری میشه دیگه به این منزل وارد شد، قصر بنی مقاتل. میگن زمانی که این منزل رو امام وارد شدن، قصر بنی مقاتل، خیمه رو امام از دور مشاهده کرد که در کنار اون اسب ایستاده و نیزه هایی هم استوار بوده. امام سوال فرمود این خیمه کیه؟ خیمه و خرگاه کیه؟ اینا کیا هستن؟ گفتن متعلق به عبیدالله ابن حر جعفیه. این قسمت رو که داریم عرض میکنیم، همجوری داریم جلو میریم، شنوندگان عزیز خیلی دقت بکنن که چه کسانی در زمان امام سکوت کردن، میتونستن بیان از امام حمایت بکنن، حمایت نکردند. یکی از اونها عبیدالله ابن حر جعفی بوده. میگن با اون حر ابن یزید ریایی نسبت خاصی هم نداشته. با ما باشید، این بس ادامه داره.
با شما سخن خواهیم گفت از واقعی شگفت، از خون خدا که بر زمین تفتیده کربلا ریخته شد. سخن از حرکت تاریخ است، همراه با کاروان حسینی. با کاروان
این عبیدالله ابن حر جعفی در جنگ صفین با امیرالمؤمنین بوده و بعد از جنگ صفین به طرف معاویه متمایل شد و معاویه به وسیله درهم و دینار اون رو به سمت خودش برد. خب امام زمانی که متوجه شد این خیمه مال عبیدالله ابن حر جعفیه، حجاج ابن مسروق رو فرستاد و نزد عبیدالله ابن حر جعفی بره و سوال بکنه که چرا اینجا هست و این مسیری که عبیدالله ابن حر جعفی انتخاب کرد برای چیه. زمانی که حجاج ابن مسروق اومد پیش عبیدالله ابن حر جعفی، عبیدالله ابن حر جعفی از حجاج ابن مسروق سوال میکنه چه پیام آوردی، برای چی اومدی؟ حجاج ابن مسروق گفت که هدیه ایست که برای تو آوردم و کرامتی که اگر پذیرا باشی، این حسین است که تو را به یاری طلب میکنه، به یاری کردن خودش شما رو میخونه. اگر امام حسین رو لبک بگی و اگر او رو یاری بکنی، معجور خواهی شد و خداوند به تو اجر میده، و اگرم کشته شوی پای رکاب امام حسین، به فیض شهادت نائل میای. این رو نماینده امام به عبیدالله ابن حر جعفی گفته. این عبیدالله ابن حر جعفی گفت که به خداوند قسم که از کوفه خارج نشدم مگر اینکه نه طرف یزید و عبیدالله ابن زیاد باشم، نه طرف حسین ابن علی، و اتفاقا گفتم خدای من رو از مسیری ببر که گذارم به حسین ابن علی نیفته، چون میدونست که آقای امام حسین داره به کوفه میاد و چون از کوفه داشتم بیرون میومدم، دیدم که تعداد کثیری از افراد آماده شدن که امام حسین رو بکشند، با او کشته خواهد شد، با این تعداد افرادی که من دیدم، و چون من قدرت نداشتم، در خودم نمیدیدم که از امام حسین حمایت بکنم، مایلم نیستم که اصلا نه او من رو ببینه نه من او رو ببینم. شنوندگان عزیز جمله رو دقت بفرمایید. عبیدالله ابن حر جعفی میگه که چون تعداد افراد دیدم که به جنگ امام حسین میخوان بیان و احتمالاً برش پیروز میشن، امام حسین کشته میشه، و من گفتم که نه مایلم نه دوست دارم امام حسین رو ببینم و او هم من رو نبینه، اشکالی نداره. حجاج ابن مسروق میگه من برگشتم و خدمت امام و پاسخ عبیدالله ابن حر جعفی رو دادم. میگن امام خودش برخاست. اینجا نکته مهمیه، خوب دقت کنید. این که عبیدالله ابن حر جعفی استنکاف میکنه، اکراه داره که با همراه امام بیاد و امام رو حمایت بکنه، نمیاد. خب اگر ما جای امام بودیم میگفتیم خب نمیاد دیگه، اینو ولش کنیم، اصلا ما رو به خیلی تو امیدی نیست، شرمر اصلا. چه لزومی داشت که امام خودش بلند شه و با عده‌ای از اهل البیت و یارانش که بعضی میگن بچه های خردسال امام همراه امام بودند؟ امام میخواست به ماها، به تاریخ، با آیندگان بگه که من رفتم از اونا طلب یاریم کردم نیامدند، اتمام حجت کردم نیامدند، من رو کمک نکردند.
مگر نه این که سرنوشت هر عاشقی سرباختن است، و تو مپندار که کربلا شهریست میان شهرها و نامیست میان نامها، آنجا حریم معشوق است و آرزویش جز در سر عشاق نیست.
آقای امام حسین عرب چنان که عرض کردم طبق نقلی خودشون بلند شدن با بعضی از فرزندان یاران خودشون به سوی خیمه عبیدالله ابن حر جعفی تشریف بردند و یارانش زمانی که به سوی خیمه عبیدالله رفتن عبیدالله هم به احترام امام بلند شد و اون قسمت بالای خیمه رو برای آقای امام حسین در نظر گرفت. عبیدالله ابن حر جعفی به امام گفت که هرگز کسی رو به مانند تو خیلی زیبا به تعبیر شکیل ندیدم و همانند حسین در عمرم واقعا ندیدم. هنگامی که امام حسین به سمت من میومد چهرش میدرخشید و همراهشون بچه هایی هم بودن که مانند ما میدرخشیدن و نسبت به هیچ کس تا اینجا رقت حالی در من ایجاد نشد که برای امام حسین و همراهانش ایجاد شد. و میگه امام حسین راه میرفت کودکانشم پروانوار دور امام میگشتن، شمع وجودش حرکت میکردن و به محاسنش دقت کردم، نظر کردم، گفتم آیا خضاب کردی؟ این رنگ سیاهی که محاسن شماست آیا سیاه واقعا یا اثر خضابه؟ امام فرمود عبیدالله ابن حر جعفی پیری من زودرسه، ما اهل البیت زود پیر میشیم چون غصه امت رو میخوریم. و امام نشست و شروع کرد حمد خداوند رو به جای آوردن. امام فرمود پسر حر عبیدالله ابن حر جعفی اهل شما و مردم کوفه برای من نامه نوشتن که به یاری من هماهنگن، متفقن و همدلن و از من خواستن که من پیش اونها بیام، اما اون چه که وعده کرده بودن ظاهر امر اینه که نادرست من میبینم و تو گناهان زیادی انجام دادی، نمیخوای به وسیله توبه این اعمال گذشته بد خودت رو جبران بکنی و به تعبیری پایمال بکنی به وسیله توبه گناهان خودت رو؟ عبیدالله ابن حر جعفی گفت چگونه ممکن من این کار رو انجام بدم؟ امام فرمود منو کمک کن. عبیدالله ابن حر جعفی گفت که میدونم خب تو رو کمک بکنم در قیامت سعادتمند میشم و نصرت من در جنگ با این گروه کوفیان برای تو بهره‌ای نداره، سودی نداره، چون تعدادی که من دیدم اینا بر تو فائق میان، اما من یه اسبی دارم به نام ملحقه که من رو به هیچ جا نبرد مگر اینکه منو سالم برگشت داد و اسب منو بگیر و منو رها کن. امام فرمود که تو نمیتونی ما رو یاری بکنی، ما از نیازی به اسب تو نداریم، ما تو رو میخواییم و تو رو نصیحت میکنم، حالا که ما رو یاری نمیکنی پس از این منطقه برو، از این محل برو. گفت چرا؟ گفت از پیغمبر شنیدم که اگر کسی در روز عاشورا باشه در کربلا و صدای بیکسی فرزندم حسین ابن علی رو بشنوه و به یاریش نشتابه با سر به آتش میفته، به جهنم میفته. دوست ندارم جهنمی باشی، پس از این منطقه برو. ای کاش میرفت. موند و تنهایی امام رو دید، بی اعوان و انصاری امام رو دید و هل من ناصر ینصرونی امام رو شنید، کمک نکرد. طبق نقلی میگن مرحوم شهید مطهری فرمود که بعدن دیوانه شد، به سرش میزد، میگفت بدبخت من، بیچاره من. بهش گفتن چرا؟ گفت از من بدبختتر بیچاره ترم هست، من حسین رو کمک نکردم، از من درخواست کرد، التماس کرد و به یاریش نشرافتم، آیا از من بدبخترم هست؟ خب تا اینجا داشته باشید، ادامه بحث رو در خدمت شما خواهیم بود، جلسه بعد ادامه خواهیم داد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ای زون در این اصاب گلیم بر کشتی کربلا بگیم، شیعان دیگر هوای نینوا دارد، حسین روی دل با کاروان کربلا سروران پروانگان شمع رخسارش، ولی چون سحر روشن که سر از تن جدا دارد حسین. او وفای عهد را
با سر کنرد صدا منی خون به دل از کوفیانه بی وفا دارد حسین دشمنانش بی امان و دوستانش بی وفا با کدام این سر کنم مشکل دوتا دارد حسین
خدا جدا نکند از دلم ولای تو را ز سینه ام نبرد شور نینوای تو را به دردهای دل من امید درمان نیست خدا نصیب کند تربت شفای تو را عزیزان همراه تا منزل 39 خدای حسین نگهدارتان
شنوندگان گرامی نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید 30558 رادیو فرهنگ
منادن العشاق سرگذشت کاروان اصیلان اهل بیت علیه السلام از کربلا تا کربلا منازل العشاق
قطره ای از دریای مصائب آل الله در مسیر از کربلا تا کوفه و شام و تا بازگشت به کربلا
منازل العشاق به روایت مهدی امین فروغی
مسلمانان مرا وقتی دلی بود که با وی گفتمی گر مشکلی بود به گردابی چو می افتادم از غم به تدبیرش امید ساحلی بود دلی هم درد و یاری مصلحت بین که استظهار هر اهل دلی بود ز من ضایع شدن در کوی جانان چه دامنگیر یا رب منزلی بود بر این حال پریشان رحمت آورید که وقتی کاردانی کاملی بود مرا تا عشق تعلیم سخن کرد حدیثم نکته هر محفلی بود
نگاهی گذرا به مصائب کوفه تا شام
بر اساس گزارش های تاریخی کاروان اسرای اهل بیت علیهم السلام فاصله کوفه تا شام رو در 15 یا 16 روز طی کرد و در این راه 40 منزل رو پشت سر گذاشت. در منابع تاریخی جزئیات وقایع این 40 منزل ذکر نشده و ما تنها با کلیات ماجراها روبرو هستیم و در همین کلیات هم در نقل‌های مختلف اختلافات فراوانی به چشم می‌خوره. مصائبی که در طول سفر کوفه تا شام بر اهل بیت وارد شده رو تنها خدا می‌داند و ما با تاریخ ناقصی که در دست داریم نمی‌توانیم به چند و چون وقایع به درستی پی ببریم. ما تنها می‌توانیم از لابلای سطور این تاریخ گنگ و مبهم اندک حقایقی رو به دست بیاوریم که همان مختصر هم عظمت مصائب اهل بیت پیامبر در سفر شام رو نشان میده. تنها همین جمله که روز عاشورا دشمنان در پاسخ به امام حسین علیه السلام گفتند برای ما کافی است تا در خیال خود تصور کنیم که دشمنان در این سفر چه بر سر اهل بیت آورد. روز عاشورا امام علیه السلام در میان لشکر عمر سعد بانگ زد: ویلکم لم تستحلون الدم، وای بر شما، چرا ریختن خون مرا حلال می‌دانید؟ در پاسخ به این پرسش همه بانگ زدند: نحارب و که بغزن من نال عبیک، ما به خاطر بغزی که از پدرت علی در سینه داریم با تو می جنگیم و خونت را می ریزیم. آنها کینه توزی خود رو تا جایی پیش بردند و بدکاری رو به حدی رساندند که حتی به کودک شیرخوار ابا عبدالله هم رحم نکردند و حتی دست از پیکر بیجان امام هم بر نداشتند و پس از شهادت از سر حقد و کینه از ها و نعل تازه زدند و بر بدن مطهر حضرت اسب تاختند و استخوان‌های مبارک او رو زیر سم اسب ها خورد کرد. این کارها اندکی دل پرکینه دشمنان رو آرام کرده بود، اما هنوز کارشان تمام نشده. پس از عاشورا دختر همان علی که بغض او رو در سینه داشتند و فرزندان همان حسین در چنگ آنها اسیر بودند و کینه توزان می توانستند تا جایی که میسر بود به بازماندگان علی ابن ابی طالب و حسین ابن علی سلام الله علیهما ظلم و ستم کنند. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون. در کنار شکنجه های جسمی راه شام که کمترین آن باران تازیانه ها بود که بر سر و روی دختران و کودکان می بارید، شکنجه های روحی فراوانی در این سفر دل اهل بیت رو شرح شرح کرد. در برخی منازل بین کوفه و شام مانند نصیبین، دعوات، معرت النعمان، بعلبک و اسقلان، قاتلان ابا عبدالله به همراه مردم شهر مجلس جشن و سرور برپا کردند و با گستاخی و بی‌پروایی در اطراف سر مقدس ابا عبدالله و جلوی چشم زنان و کودکان داغدار به رقص و پایکوبی مشغول شدند و به میگساری و ناپرهیزگاری پرداختند. در منزل جبل جوشن فرماندهان و سربازان کاروان و مردم آن منطقه نسبت به اهل بیت آنقدر بیمهری و بیمعرفتی روا داشتند که حتی به یاری همسر ابا عبدالله که باردار بود و در حال وضع حمل به کمک نیاز داشت نیامدند و آب و غذا رو از او دریغ کردند و عاقبت آن بانو محسن ابن الحسین رو سقط کرد که پیش از این شرح دادی. در کنار ظلم هایی که دشمنان مستقیماً بر آل الله روا می داشتند، سختی هایی هم غیر مستقیم و به سبب حوادث سفر متوجه آنها می شد. در منازلی مانند جساسه، تکریت، سلینا، کفرتار، حمات و شبدیز مردم این شهرها از سر محبت نسبت به اهل بیت پیامبر دروازه ها رو بر روی کاروان بستند و اجازه ورود قاتلان ابا عبدالله به شهر رو ندادند و با لعن و نفرین فرماندهان و سربازان رو راندند. در برخی شهرها عده‌ای بر بالای دروازه ها رفتند و فریاد زدند ما به قاتلان حسین اجازه نمی دهیم به شهرمان وارد بشوند. این گونه واکنش ها گرچه نسبت به قاتلان بود اما سختی های آن متوجه اسیران هم می شد، چرا که در برخی منازل به هر حال کاروان به آب و غذا نیاز داشت و زنان و کودکان اهل بیت از مصائب راه فرسوده شده بودند و نیاز به استراحت داشتند، ولی اهالی شهر کاروان رو راه ندادند. در این شرایط می توان تصور کرد چه مایه تشنگی ها و گرسنگی ها که اهل بیت تحمل کردند و جورکش قاتلان شدند. در برخی منازل مردم جمع شدند و کاروان رو سنگباران کردند. در این سنگباران ها می توان تصور کرد که چقدر صدمات روحی و جسمی متوجه زنان و کودکان می شد. زنان و کودکان اسیری که به ناگزیر میبایست دستورات فرماندهان کاروان رو اطاعت کنند. میتوان تصور کرد که چه بسیار سنگهایی که از طرف مردم این شهرها به طرف سربازان و قاتلان پرتاب شد اما به سر و روی زنان و کودکان خورد. چه بسیار که در گیر و دار این زد و خوردها شتران بی جهاز رم می کردند و کودکان رو بر زمین می زدند. در شهرهایی مانند موسل، سیبور، همس و میافارقین چنان که شرح دادیم مردم شمشیر و سنگ و چوب برداشتند و به جنگ با قاتلان پرداختند. در موسل بنابر گزارشات تاریخی 3000 نفر از اوس و خزرج جمع شدند و شمشیر برداشتند تا با قاتلان بجنگند. در سیبور 60 نفر از سربازان خولی و چند تن از جوانان شهر کشته شدند. در همس 26 نفر از سربازان کاروان به هلاکت رسیدند و در میافارقین هم تعداد زیادی کشته شدند. با توجه به این حوادث می